بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاصه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، و وجود مبارک مولای ما زین العابدین روحی له الفدا، صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل. عرض ادب به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. عرض شد در روزگاری که بین دینداران و کسانی که شاید کمتر به مظاهر دینداری شناخته میشن و توجه دارن، یعنی به باطنشون کار نداریم، شقاق هست، درگیری هست. از همین شقاق و درگیری رسانه‌های دشمن برای ایجاد شکاف استفاده میکنن. بعضی از افراد داخلی هم، از مسئول و غیر مسئول، ممکنه در این زمینه مقصر باشن. شاید این سوال به ذهن برسه که باید چه شیوه‌ای رو پیش بگیریم در این روزگار. بعضی ها میگن الان دین گریزی زیاده. بنده البته عرض نمی کنم، این موضوع چند بعدیه و راجبش باید با ابعادش صحبت کرد. گاهی کسی از من می گریزد را من دین گریزی تلقی می کنم، چون خودم را دین و مبدع مختصات و معیار و شاخص می پندارم. اما خب اگر به فرض دین گریزی هم در جامعه هست، باید چه کار کرد؟ عرض شد محضر شما که وقتی میگیم دینداری، بخش خیلی کمی از این دینداری ظواهر ماست، رفتار ظاهری ماست، پوشش ماست، اینا هستن ولی بخش کمی هست. بخش اصلی دینداری اونجاییست که سه تا ارتباط من معنادار با بقیه تفاوت میکنه. یه آدم دیندار در نسبت با خودش تکلیفش مشخص، در نسبت با محیطش، چه محیط زیستش، چه انسانهای اطرافش، ارتباطش مشخصه. یکی هم در رابطه با قادر متعال، حی قیوم، پروردگار عالم، ارتباط و رابطش مشخص. کسی دین داره که این ستا مطابق معالم دینش باشه، وگرنه اگر این ستا در جایی اختلال داشته باشه، معلوم نیست چه میزان به من باید نمره دینداری من رو چند بده. و در جایی هم که آبراکده که اینو بررسی نمی کنن. اگزیستانسیالیست ها میگن در نقاط حساس باید دید. نقاط حساس یعنی نقطه ترس، نقطه شعف، نقطه شور، نقطه طمع. من اینجا نشستم، منبرم رو دارم میرم، شما هم دارید گوش میدید. اگر یه مار سمی وارد شد، معلوم میشه که من چقدر به دین تعلق دارم که پا رو کله همه میذارم فرار کنم یا ایثار میکنم. اگر یهو به من گفتن که آقا این خونه بغلیه اینقدر میارزه، ولی طرف فکر میکنه یک سوم این میارزه و تو هم قبول داره، بیا امشب بریم معامله کنیم، اینجا معلوم میشه من چقدر دین دارم. این در ارتباط با دیگران. مثلا در ارتباط با خودم، یعنی این که من چقدر رضایت دارم، چقدر شاکرم. خودم احساس شکر و رضا دارم، چقدر ناامیدم چقدر امید دارم و امثال اینا. و ارتباطم با حضرت حق، این ستا معلوم میشه من چه میزان دین دارم. نمره دینداری رو اگرم کسی بخواد بده و بتونه بده، باید به اینا بده. خب حالا تو این روزگار باید بریم سراغ چه کسی، از چه کسی الگو بگیریم. خب الگو ما 14 معصوم ان صلوات الله علیه مجمعین. اما متناسب ترین الگو به روزگار ما که گاهی بعضی مظاهر دین گریزی هست، عرض کردم من نمیگم الان دین گریزی زیادتر از قبل یا بیشتر یا کمتر، نگاه تاریخی داشته باشیم روزگاران بدتر از الان کم نبوده، برخلاف انتظار. مثلا دوره قاجار جسارت به دین خیلی متفاوت با حالاست. شما مردم سنتی رو نگاه نکنید، کتب و روزنامه های اون زمان رو برید ببینید که چه فحاشی هایی به دین شده رسمه. حالا نمیخوام بگم اون موقع بدتر از الان، نمیخوام بگم، یعنی به همین سادگی نیست. اما مظاهر دین گریزی و مظاهر دین ستیزی الان هست، مظاهری هست بالاخره. حالا چیکار باید بکنیم؟ در روزگاری که جمع زیادی از مردم از اصحاب قدرت و حکومت هم ناراحتن، حالا درست ناراحتن، به حق ناراحتن، به ناحق ناراحتن، به توهم ناراحتن، به حقیقت ناراحتن، اینا هم داوری نمیخوام بکنم، واقع عینیشو عرض میکنم، ناراحتن که هر حرف مفتیرم بعضیا باور میکنن دیگه، گله دارن که هر شایعی رو باور میکنن. این آدم راجع پدرش که هر بهتانی رو باور نمیکنه، که شایعی رو باور میکنن به خاطر ناراحتیشونه. حالا این ناراحتی هم حق دارن یا ندارن الان من داوری نمیکنم، مثلا دارن یا ندارن فرق نمیکنه. مثل اینکه بین زن و شوهر اختلاف هست، مهم نیست حق با کیه، اولین اهمیت اینه که اختلاف هست تو این خونه. وقتی اختلاف هست یعنی محبت نیست، وقتی محبت نیست یعنی اختلال در تربیت فرزندان و رشد این دو نفر. اصلا مهم نیست حق با کیه، محل بعدی اینه که حق با کیه. اول نباید اختلاف در سطح شقاق انجام بشه، بعدش باید ببینیم حق با کیه. حالا فرض کنیم که مثلا رفتیم دادگاه، یعنی کیم محکوم کردیم، خب بچه‌ای که اینجا باید تربیت بشه رو می‌خوایم چیکارش کنیم؟ گرفتن حق در زندگی مشترک آخرین مرحله است. خانواده‌ای که بر اساس حقوق میخوان، فقه و حقوق میخوان حق هم دیگر رو بدن و بگیرن، اون خونه نیست که زهرماره، سلول انفرادیه که آقا صبح تا شب چرتکه بندازه این کار رو کردم، خانومم بگی خب دو تا ظرف شستم، یه اتو کردم، بچه رو بلند کردم، یه بار در رو وا کردم، اون معلومه که چه خلاصه دیوان خانه ایست، اونجا که خانه امن و آرامش و جعل بینکم مودتن و رحمن ایست. خب اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا عرض کردیم محضر مبارک شما که به نظر میرسه در میان همه ائمه ما که الگوی ما هستن، زین العابدین صلوات الله علیه الگوی دوره دینداری در روزگار مدرن باید باشه. روزگاری که ظاهرش اینه که دینگوریزی زیاده بین دینداران و غیر دینداران. غیر دینداران هم منظورمون کسانیست که ظواهر رو کمتر رعایت میکنن، باطن که دستمون نیست، شقاق هست، فسق و فجور راحت رخ میده. یه وقتی من نعوذ بالله غلطی هم اگر بکنم شما خبر ندارید، یه وقتی بروز رفتار غیر اخلاقیم رو من خودم اصلا عامل بروزم، خودم تظاهر میکنم نعوذ بالله. الان اون روزگار دیگه، شما صفحه یه بند خدایی رو ببینید میفهمید که گاهی ممکنه بروز تظاهر به بعضی خلاف ها باشه. ادبیات فضای سلام نمیکنند، ادبیات مردم رو ببینید اینجوری هست. خب تو این روزگار باید چیکار کرد؟ عرض کردیم به نظر ما میرسه که وجود مبارکه آقا خوش آمدین ارزاده، وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه به نظر میاد که عامل تغییر جامعه باشه. خب حالا این زین العابدین صلوات الله چه کار کرده؟ نمیشه تو سه شب مثلا همه ابعادو گفت، یه گوشه ایشو، یه گوشه از این سفره رو با هم گفتگو داشتیم میکردیم که وقتی اهل بیتو از جامعه گرفتن، مردم عملا دچار تفرق شدن، چنگانگی، دستبندی، به جای اینکه حب مشترک، حب اهل بیت و قرآن و پیغمبر باشه، حب ذات، هر که خودشو بیشتر دوست داره. آدمیزاد اینطوری که روز قیامت میشه میگه لو یفتدی بالعذاب، کاش که خدا یا همه اهل زمین رو عذاب میکردی من نجات میدادی. این بس که خودشو دوست داره دیگه، وقتی به خطر میفته میگه یکی یکی اینا رو آتیش بزن منو نجات بده. یعنی در اینکه اون عرض کردم اون گروهی که وجودگرا هستن میگن در نقاط حساس آدم رو تحلیل کنین، دیگه اوج ترس قیامته. یوم تذهل کل مرضعتن اما ارضعت، انقدر کار به جایی میزه که بین خودش و بچهش جوری میترسه که خودش رو ترجیح میده بچه رو پرت میکنه. یوم یفر المرء من اخیه، از داداشش هم فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ چون میخواد خودش رو نجات بده، هر کی خودش رو نجات بده. ما با هم مهربونیم، برید جاهایی رو که تاریخ قحطی هست مطالعه بفرمایید. قحطی به یه جایی میرسه که آخر سر یا باید بچه بابا رو بخوره یا بابا بچه رو. خدا ایشالله ما رو هرگز چنین امتحان نکنه، اون وقت معلوم میشه یه رشحاتی از قیامت میشه. در جاهایی از جهان قحطی رخ داده، در کشور ما هم قحطی داشتیم، کتبی هم نوشته شده، بسیارم تلخه. اونا آینه منه، اگر در فشار 100% قرار بگیرم چجوری رفتار ممکنه بکنه؟ خب جامعه ای که خودشو محور کرد، هر کی گفت من، خب این طبعا پر از تفرق و تشتت و درگیری و شقاق و نقار و نفاق و نگاه میکردن میدیدن که خب نون تو چیه، امنیت تو چیه؟ امنیت تو اینه که تظاهر به بعضی کارا بکنیم، چون به خلوت هم میرویم کار خودمونو میکنیم. کار به جایی رسید که آخوندای بعد از سید الشهدا، آخوندای مدینه هم کنسرت خصوصی داشتن، شبها برنامه داشتن خونشون، تو مناجات شعبانیه نمیخوند. شیعه نبودن البته، عاتبه اینا بالای 99.9% شیعه نبودن. البته گاهی به شیعیان هم میرسید، چون گزارش داریم میگه آقا رفت به امام صادق علیه السلام گفت رفتم بازار مثلا رب گوجه فرنگی بخرم، دیدم سر صدا میکنن و دیدم اونورم دارن کنیز میفروشن، دیدم یه کنیز رقاصه ای رو داره خوب قیمت گذاشته، ما هم خریدیم و بردیم. آقا منفعت مقصوده این چیه؟ رقاصیه، لذا اون بی باطله. اومده از امام سوال کرده چیکار کنم، حالا خریدیم حالا چی میشه؟ طلبه امام صادق هم باشه میگم پیش میاد، حالا نمیخوام بگم اکثریت، حالا اون که اونجا آخوندهای بنی امیه بودن. خلاصه ورق شهر برگشت، تاریخ هنرنویسان، ما اینجوری میگیم که جسارت به کسی نشه، تاریخ هنرنویسان خیلی گزارش کردن از اون ایام که چه اتفاقاتی افتاد و اینا مظاهر دینداری رو حاکم میدیدن، یزید و مروان و عبدالملک مروان. عبدالملک مروان هم نگاه کنید تبلیغات اینه که این افقه فقهای مدینه بود، تا اینکه گفتن بابات مرد و شما تشریف بیارید بشید سلطان مسلمین، سلطان بنی امیه، عمده دوره حضرت سجاد در دوره عبدالملک. یه گزارشی هم نوشتن که این داشت قرآن میخوند، گفتن عبدال گفت بله، گفتن بابا مرد و شما تشریف ببرید شاه شدی، قرآن رو گذاشت، گفت هازا فراغون بینی و بینک. حالا سعی میکنن زیر بار این نرن تو منابع رسمی عامه، چون خیلی اینو قبولش دارن. مردم نگاه میکردن حاکم که قاضی تعیین میکنه، امام جمعه از خودش خطبه عید و عید فطر و عید قربان میخونه، زکات به نامش جمع میکنن، سکه به نامش ضرب میکنن، خطبه به نامش میخونن، کسی نگه او رو امیرالمومنین اعدامش میکنن. این مظهر دینداریه، میفهمه این چجوریه، حرمسرا داره نداره، چه شکلی زندگی میکنه، تو مسائل مالی چجوریه، انصافش چقدره، مردم هم از همون رنگ میگیرن در تدینشون. لذا یه چیزی که اصلا نمیفهمیدن این مردم این بود که بعد از واقعه کربلا اگر قراره کسی هر جا میشینه قر بزنه، نعوذ بالله، هر جا میشینه شکوه کنه، از همه چیز ناراضی باشه، بعد اون کسی باشه که همه جوری فشار بهش آوردن و اون زین العابدین. در حالی به امامت رسیده که ناموس خدا رو همراهش به اسارت بردن، به وضعی که نگفتنیه. ولی مردم به عکس چیزای عجیبی میدیدن. یک جهتش عبادت شدید حضرته که قدرشو دیشب عرض کرد. عبادت شدید، عبادت تعجب آور، عبادت باور نکردنی، عبادتی که امام باقر هم باورش نمیشه. اینا اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی. بدون اینکه از شما عذرخواهی کنم، نه من و نه شما متوجه نمیشیم این یعنی چی. یه وقت میگه دور از محضر شما، اینجا دور از محضر شما نیست. امام باقر سلام الله علیه تعجب میکنه، اینه ما نمیفهمیم چه جوری عبادت میکرده. از فاطمه بنت الحسین تعجب میکرده. عبادت سنگین، 1000 رکعت نماز در شبانه روز. ماها یه وقتی میخوام یه نماز امیرالمومنینی، نماز حضرت صادق چیزی هم بخونیم، اول مثلا خوب غذا میخوریم و مثلا خورده ورزش میکنیم و اینا آماده، بعد دیگه مثل بعضی نمازهای غذای ایام ماه مبارک رمضان، بعد دیگه میزنیم به برق. میگه نماز میخون تو مسجد ساعتها، اولا انگار درخت بیده، این عبا رو تنش لق میزد، ولی او انگار مرده بود که ایستاده بود. نه اینی که حالا همجور تون تون بخون چرتکه بندازیم شد 797 حالا 200 مونده. و میسوخت و میگریست. کسرت معمولا با کیفیت سازگاری نداره. او همون جور که نماز وترش بود، همون جورم بقیهش بود، زجه میزد و عبادت میکرد. نحیف شده بود، لاغرندام بود، بعد بنیه بدن کم شده بود، طبعش سرد شده بود. اینم چون روایته میگم، به مرور انرژی بدن پایین، بسکی به خودش فشار می آورد. و دیشب یه غرضشو عرض کردیم. خب حالا این کسی که اینطوری داره عبادت میکنه، اولین نکتهش اینه که حوصله کسی رو نباید داشته باشه، اعصاب کسی رو نباید داشته باشه، خسته است. 51 رکعت نماز ما را اگه خدا 40 رکعت کرده بود اجباری، از این تورم نمیدونم چند ده یا چند صد درصدی بیشتر گله میکردیم، صدامون در میومد. چی از جونم میخوای؟ خدا او که اینجوری نبود که. اون عبادت سنگین که بخشی از این برای کمک مردم بود، اولا امام سجاد علیه السلام نسبت به جامعه عجیب، شگفت، حیرت انگیز، بالاتر از افسانه مهربان کرده بود. بعضی وقتا من به رفقا میگم برید به دیگران بگید شما افسانه یعنی قصه تخیلی. آقا شما قصه تخیلی چی شنیدید در این زمینه؟ ما راجع به یه امام یه چیز داریم که این تو تخیل بقیه هم نیومده، بعضیاش هست، بالاتر از تخیله. یعنی تخیل که کاری نداره، آدم میتونه تخیل کنه. خانواده طلحه همونایی هن که یکیشون روزی که دستای حضرت به گردن مبارکش بسته شده بود و اسیر بود در شام، اومد گفت یبن رسول الله من غلب، خواست طعنه بزن، کی برنده شد؟ شما کسی که اسیر شده کارنوال شادی را انداختن اینو میکشنش میبرنش، بگی منقلب توهین میدونی مسخرش میخواست بکن. حضرت فرمود اونجا گویی که طرف سوال کرده، فرمود که اذا اردت ان تعرف من غلب و حین وقت الصلاه، خواستی بفهمی که کی پیروز شده و وقتی موقع نماز شد، اذن ثم اقم، یه اذان اقامه بگو معلوم میشه کی پیروز شد. ما هم نماز رو نگه داشتیم، هم اذان و هم فقرات اذان و همین شهادت به نبوت پیغمبر. این آقا قاعدتا وقت نباید داشته باشه، اما توی مدینه اگر میشنید کسی بیماره میرفت به عیادتش. اینا هم رفیقا نبودن، طرفدارا نبودن. من خجالت میکشم خودم یه حرفو بزنم که ما با همسایه های شیعمون چجوری هستیم، با فامیلامون چجوری هستیم. آقا با خبر شد پسر طلحه داداش همینی که تمسخر کرده بیمار شده، چه نسبتی دارن اصلا با بچه های طلحه؟ تو جنگ جمل مقابل امیرالمومنین ایستادن جنگیدن، چه نسبتی؟ آقا فهمید که مریض شده رفت عیادتش. یه بارم نبود پسر اسامه هم که مریض شد آقا رفت عیادتش. این اصلا کاری به حضرت حسن حضرت قبول نداشتن. یعنی شما حساب کن تو محلتون تو دوتا خیابون اونورتر یه آدمی که وقت شما رو میدیده زیر لب چهار تا فوشم میداده، معلوم نیست ما اگه بفهمیم طرف مریض شدیم چشمش کور، این میگم به اولیای خدا جسارت میکرد، اینو پاشو میخورن. آقا پناه بر خدا از ملامت کردن. حضرت رفت عیادت برای هر دو، گزارشش هم مشابهه، هم برای محمد ابن اسامه هم برای محمد ابن طلحه. رفت عیادت برای محمد ابن طلحه که رفت که به یه نقلی پارچه کشید سرش، به یه نقلی هم زد زیر گریه، خجالت کشید. اصلا اون حالت امام، اون هیبت ملکوتی، آثار عبادت، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، بعدم با اون همه بی‌عنایتی اومده عیادت زد زیر گریه. حضرت همون بچه گریه میکنی، حالا یا واقعی یا رو خجالت یه چیزی، مثلا بدهکارم دارم میمیرم میترسم من این بدهی گردنم باشه قیامت نمیتونم جواب بدم. قیامت اگه میخواستی جواب بدی باید میمادی به پای این علی ابن حسین میفتد. حضرت فرمود که بدهیات گردن من. بعد فرمود چقدر هست؟ ما یه وقتی هم میخواییم زندانی آزاد کنیم یه 32,500 تومنی شو به من بیزمد، در حد 48,000 تومن میخواییم یه زندانی آزاد کنم، یه کوچولو شو توپولا شو بعدن آقایون میرن. حضرت فرمود که با من. بعد فرمود چقدره؟ گفت 12,000 درهم. یعنی یه خانواده 4-5 نفره بخواد زندگی کنه 500 درهم 600 درهم خرجش بوده، یعنی 25 تا خانواده خرج سالشون چقدر میشه؟ اینقدر. عدد قابل ملاحظه است. این درهم ها رو باید سوار الاغ میکردن، یه دونه دوتا الاغ میشد. حضرت درهم هم که میداد با الاغ و خلاصه خادمش میداد. فهمود که با من چقدره؟ گفت 12,000 تا. فهمود یکی رو بیارید این الاغ رو تحویل بگیر. حالا یکی بود یا امام، گفتش آقا جان این اسراف نی، اینا حب به شما رو هم ندارن. به موسی بن جعفر سلام الله علیه گفتش که آقا این آقایی که اومد ازت پول گرفت حالا میخواد اینا همش این برمان زیرا به تو میزنن. فرمود اگر حب به ما رو داشتن که تا نمک قضامونم مواسات میکرده. یه جورایی شانس آوردیم ما رو دوست ندارن، بارمون انقدر سنگین نیست. در اوج ظلم شما هیچ وقت نمی‌بینید ائمه ما شاکی باشن. شاکی از ظلم هستن، شاکی از خدا نیستن. تا بگی چه خبر شروع نمی کنن به غر زدن. نه این که عیب نیست، عیب هست، به وقتش هم انتقادم میکنه، اما این باعث نمیشه ارتباطشون با خدا به هم بخوره، چون میدونن مدل خدا اینطوری نیست که ما بعضی وقتا خیال میکنیم که ما محور عالمیم و این کاری که داریم میکنیم آسیب بخوره، دین آسیب میخوره. یه عبارتیه نمیتونم تو جمع بگم، بعد برداشت میشه، اگر خصوصی بود و ضبط نبود عرض میکردم که لاتا اینطوری هن که داشمشتی ها وقتی میخوان برن وسط دعوا خیلی محاسبه خنجر پنجر نمی کنن. کبریایی حضرت حق یه جوریه که اصلا هیچی براش مهم نی، مهم نیست، یعنی بهش ضرر نمیزنه. از این جهت میگم سید و شهدات وسط کربلا اسبن به بدنش بتازونن، به کبریایی او آسیب نمیخورن، بلکه میبینه عبدش رو داره میپرورونه، خیر برای عبدش. دختر پیغمبر بین در و دیوار قرار بگیره، خیر برای عمه اش فاطمه زهراست. حالا بقیه هر جفتکی میخوان بندازن، کسی ضرر به اون نمیتونه بزنه. ما ایم که خیال میکنیم آخ اینجوری نشه چی میشه، نه که دین گردن منه، منم که دارم یاری میکنم. بارها انبیا رو سلاخی کردن، خدا صداش در نیمده، چون همه اون عصر رو اگر جهنمی هم بکنه این پیغمبره رشد کنه برده، این یکی آدمه هی رشد میکنه، خدا نمیشموره که. وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه که حقیقت توحید رو فهم کرده، شما یک بار ببینید آقا شکوه کرد. اینا رو برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که ما مناجات شبانیه شبا بخونیم، صبح بشینیم دوره هم از همه عالم شاکی باشیم، نمیگم ما حس داریم میفهمیم بعضی مشکلات رو درک میکنیم، سر جاش نقدم کسی بکنه طوری نی، بنده که خیلی نقد میکنه، اما این به کبریای خدا خلاصه گردی نمیشین. رابطه ما با او نباید آسیب بخوره. مثلا شیطان دنبال اینه که رابطه ما رو با خدا هر چیزی به هم بزنه، هر چیزی به هم بخوره میصرف. وجود مبارکش نسبت به عادت و کل احسان الی المسیئین، نمیشه ما دعا بخونیم بعد رفتارمون چیزیه باشه. این تو سیره اهل بیت رایجه دوامی، بلکه بعضی وقتا یه کاری میکنن که الان اگر اون یه آخوندی زمان ما در دوره جمهوری اسلامی اگر این کار رو که مسجد کرده میکرد خیلی پشت سرش صفحه میذاشت. حالا نمیخوام بگم شما این کار رو بکنید، یعنی ما تحمل نمیتونیم بکنیم. مردم مدینه انقلاب کردن، عرض کردم انقلابشون انقلاب اهل بیتی نبود، اسمش شد واقعه حره. قیام کردن، گفتن یزید نماز اول وقت رو به تأخیر میندازه و چند تا اشکال دیگه، بعد باش جنگید. نگفتن امام حسین رو کشت. قیام کردن، مدینه رو اشغال کردن. سوراخ موش مثل قیمت دلار همینجوری میرفت بالا. راه در رو نداشتن که بنی امیه بعد فرار میکرد. هر کی گیر می آوردن پوستش رو می کندن، انگار که مثلا اول انقلاب ساواکی گرفته باشن، فرض کن بلا تشبیه اینجوری بود دیگه. امویان در رو هر کی یه گوشه رو گرفته بود فرار کنه، بعضی هم دنبال مهاجرت بودن. مردم شهر دو دسته بودن، انقلابیون حره‌ای بودن، غیر انقلابیون اموی بودن. تنها کسی که ربطی به حکومت بنی امیه نداشت، با انقلابی ها هم همراه نبود، امام سجاد بود تقریبا در بزرگان، وگرنه رؤسای قبائل تصمیم گیر بودن دیگه. یکیشو دیشب عرض کردم، اگر اول انقلاب، من نمیخوام بگم اینا خوبه ها، نمیخوام، میخوام فقط بزرگیشو شما ببینید، نمیخوام تشبیه کنم. عرض کردم دیشب حاکم مدینه رو گرفتن، میگن مجازات کنید امام سجاد هم به خاطر من ازش بگذرید. الان اگه یه نفر این حرفو بزنه هزار جور حرف پشت سرش میزنه، چی گرفتی، با کی در ارتباط بودی، نفوذی هستی، نیست انصافا اینجوری نیست. یعنی حضرت آبروشو داد و این کارو کرد. یه وقتی آدم مثلا میگن عجب زین العابدین صلوات الله علیه به بنی امیه هم لطف کرد، این که عادیه، این که کاری نداره. لطف در جایی میکرد که بهتان بهش ممکن بود بزنن، و یعنی با ساواکیا داره کوتا میاد، به اینا داره نرم خویی میکنه، پشتش حرف هم بود. یه وقتی که مثلا فرض کن بگن آجا میای با این جلسه کمک کنی، شما بگید که آقا 10 شب شامش با من، خب همه احترام میذارن، میگن این اهل بیتیه، این آدم آبرودار میشه. اونجا حضرت این کار آبرو نداشت، این کار توهین توش بود. دیشب عرض کردم گفتن همه خونه ها رو میگردیم تفتیش میکنیم خونه به خونه تا ساواکیای بنی امیه رو پیدا کنیم. دیگه یه سال نبوده امام سجاد علیه السلام از اسارت برگشته بود، تنها کسی که با انقلابیون نبود خونش رو معاف کردن وجود مبارک زین العابدین. یه خونه معاف. خب ساواکیای بنی امیه فهمیدن که یه خونه معافه. آبرو اینجا چی بود؟ آبرو اعلام براءت بود. هیچ کس هم از مردم بیزارتر از امام سجاد سرمانه نسبت بنی امیه نبود که. گفتن که یه خونه رو تفتیش نمی کنیم، بقیه خونه ها رو وجب به وجب می گردیم که اینا رو پیدا کنیم پوستشون رو بکنیم. شازده های بنی امیه یکی یکی اومدن در خونه امام سجاد، گفتن که ما دختر داریم، اینا بریزن تو خونه هامون، درگیریه دیگه. حالا اینقدر ما پوست اینا رو کندیم، اینا هم یه کاری بکنن، یکی رو ببرن، شهر شروع شده دیگه. حضرت میپذیرفت. سلام علیکم و رحمت الله. گزارش های تاریخی نوشته 300 یا 400 دختر در خانه زین العابدین زندگی میکردن. 6 ماه. مخارجشون هم با حضرت سجاد بود. 6 ماه. الان شما ترجمه کنید به ادبیات روز، این بوده امام، اینجوری بوده. از عجایبه، واقعا از عجایبه. عادت و کل احسان الالمسیئین. مروان اومد در خونه رو زد. حضرت یه باقی داشت بیرون مدینه، به اختصاص داده بود به این دخترها که اینا راحت باشن. بعدم میفرمود که قضا رو متناسب، اینا برای شازده بودن، بنی امیه بودن، دزد بودن باباهاشون دیگه، همه غارتگر بودن، غارتگران بیت المال، عزیزان غارتگران بیت المال بودن بابای اینا. یه جوری به اینا برسید پذیرایی کنید که اینا اینجا اذیت نشه، اینا مهمانن. شیعه و سنی نوشتن من وقتی بخوام بدونم یک عملی در جامعه اسلامی توسعه رسانه‌ای پیدا کرده، میرم نگاه میکنم چند گزارشگر مختلف نوشتن از مذاهب مختلف، این از اوناییست که مکرر نوشتن. اینا من تعجب کردم، یه سال نیست از اسارت اومده، الان وقتشه که انتقام بگیره. اما دستور داده بود اینا رو پذیرایی کنید. بعضی گزارش های تاریخی شیعه و سنی اینجوریه که این دخترها که شازده بودن به هم میگفتن ما خونه بابامون اینقدر آسایش نداشتیم. خودش وضع زندگیش 1000 رکعت نماز در شبان روز بوده. اینا مثلا حب و مب سرشون نمیشد که. از بعد به ولادتشون معلوم نبود انعقاد ولادتشون به حرام بوده یا نبوده رو بگیرید تا خورد و خوراکشون. شازده های بنی امیه، لعن الله بنی امیه قاطبتن. همون جور که خدا خورشید رو دریغ نمی کنه از این که بر مذنبین و کفار بتابه، رحمت واسعه امام سجاد علیه السلام تا جایی که مانع برای اهل حق باشه بر این بیچاره ها میتابید. مروان اومد در خونه زین العابدین علیه السلام، گفت آقا من تازگی زن گرفتم، یکی جوونه، اینا هم دنبال منن و اگه بریزن تو خونه ما ممکنه حتک حرمتی بکنن. مروان یه آدم گنده دماغ به درد نخوری بود، خیلی نمک به حرامه. حالا یه جمله از آقا عرض میکنه، من اینو در محضرشون عرض کردم بعد از اینکه منبر تموم شد، یه جمله ایشون اضافه کردم بعد فهمیدم مروان لعنت الله علی خیلی این مروان همون کسیه که با امیرالمومنین جنگیده، همون کسیه که با عایشه در تیراندازی بدن مبارک امام سجاد علیه السلام نقش داره، امام مجتبی هم که پدر خانم امام سجاد. قبل از اینکه کربلا رخ بده تو مدینه به ولید ابن عتبه شبی که میخواستن بیعت شبون از امام حسین علیه السلام بگیرن، گفت اگر میخوای راحت بشی اول گردن حسین ابن علی رو بزن. این همونه. حالا یه سال از کربلا گذشته، مردم انقلاب کردن که آقای بنی امیه بدن، اینم میترسه این زنش جوونه، مادر خونه امام سجاد. همه دوایی انگیزه ها برای این که بگه آی دوزو بگیرید، بعدم آدم راحت توجیه میکنه، میگه فلان فلان شده ناسبی کلاش کافر گبر، چهار تا فوش هم میده، بگین پوستشو بکنین. حضرت این بانو رو هم قبول کرد. امام علم امامت داره، امام علم امامت داره. این شیش ماه واقعه حره تمام شد. مسلم ابن عقبه لعنت الله علیه که خیلی خونریز وحشیه و متدینن وحشی بود، یعنی با تدین دینش بود، یه بیماری لاعلاجی داشت، مشرف به موت بود. یزید صداش کرد گفت کسی جز تو نمیتونه مدینه رو با خونریزی شدید و اخاف پس بگیره، من میخوام هم پس بگیری هم یه کاری کنی که در تاریخ عبرت بشه. اصلا هر کسی از تو نمیتونه رزل باشه، یعنی بالاخره شکنجه‌گرا هم رده‌بندی دارن دیگه. گفت من مریض احوالم و مشرف به موتم، ولی برای اینکه میخوام انتقام خون عثمانو بگیرم میرم و یه کاری میکنم تاریخ ثبت کنه. قربتن الله، این آدم اومد تو مسیر که داشت میومد میگفتش که برسم اول علی ابن حسین رو سر میبرم. قاعدتا فکر میکرد بعد از حادثه عاشورا اون کسی که آتیش به پا کرد تو مدینه باید پسر امام حسین باشه. وارد شهر که شد، صفهای انقلابیون حره رو که تکه پاره کردن، 10,000 تا آدم کشتن، گفت علی ابن الحسین کجاست؟ گفتن علی ابن الحسین در یک چادری از موی مشکی بز یا شتر بیرون مدینه، تنها دوره‌ای که ائمه ما از جامعه فاصله گرفتن اختیاراً این دوره امام سجاد. علل و شرایط رو نگاه کنید، میگه امام سجاد علیه السلام بعد از حادثه کربلا در یک چادری، خانه هم نه، در یک چادری از موی سیاه شتر بیرون مدینه زندگی میکرد. اون خانوما رو توی باغش نگه داری میکرد، خودش تو چادر مشغول عبادت بود. گفت علی ابن حسین کجاست؟ گفتم بیرون شهره. جزء انقلابی ها باست باشه قاعدتا؟ گفتم نه نیست، بلکه 300-400 از دخترهای شما هم اونجا قضا میدن 6 ماه. دید اصلا توجیه نداره بخواد ما بکشه دیگه، یعنی نستجیر و بالله باید بگه به بنی امیه خدمت کرده. امام از سر مرحمت و کرم این کار کرده، این اخلاق امام است، نمیتونه این کارو بکنه. پشیمون شد، خوب دقت کنی، پشیمون شد، خیلی آدم رزلیه ولی پشیمون شد که به امام سجاد بخواد آسیب بزنه. مروان وایستاده بود گفت اگه میخوای مدینه رو بتونی اداره کنی باید اول گردن علی ابن حسین رو بزن. زنش تو خونه امام سجاد بود هنوز. یعنی بعضی ها رزلن آدم هم نمیشن، اما این باعث نمیشه که امام کرمش قطع بشه. حالا من اینجا رو دور از شأن شما میخوام وارد روزه بشم، دور از شأن شما برای خودم عرض میکنم، وارد اعتاب مقدسه که میخوایم بشیم، به ما آموزش دادن که اذن دخول بخونید. من همیشه این مثال رو میزنم، این هیئت نمیدونم قرض‌الحسنه، آقا قرض‌الحسنه دارین؟ ندارین، ایشالله داشته باش. مثلا آقا فرض کنید توی این محل لوات هست قرض‌الحسنه، ها؟ توی این اوضاع روزگار مثلا محدوده دیگه، فرض کن 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون، نمیدونم. معمولا قرض‌الحسنه های عمومی بیشتر از این نمیتونن وام بدن. آدم خیلی هم مثل نستجی رو بلا دور از محضر شما مثل من باشه، گستاخ باشه، روش نمیشه بگی آقا 8 میلیارد به ما وام میدید مثلا با کارمزد 2%. نمیگه آدم دیگه، میگه چی برم بگم. اما اگه دارید اینجا میرید بیرون ها، ببینید جلوی در یه دونه این قرض‌الحسنه نوشته تا 8 میلیارد وام داده میشود، اون وقت آدم راحت میره میگه درست آقا، و یا نه نمیره بگه. وارد حرم اهل بیت که میخواید بشید، گفتن اذن دخول بگیرید، اذن بگیرید. خیلی همین اذن مهمه. پدر علامه مجلسی اگر اشتباه نکنم تو خود بهارم هست، میگه من بیرون حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه کل مداهین زیارت جامعه میخوندم، میخواستم تا حضرت اذن نده وارد حرم نشم. حالا دیگه اونا مراتبشون متفاوته، ظاهرا تشرفی داره به محضر حضرت حجه، تشرف داره. اذن دخول مهمه، ولو اینکه آدم همین جوری تیمونن بگه. اونجا شما سلام و رحمت الله، اذن دخول شما میتونی خودت بگی، هرچی دلت میخواد بگی، میتونی اون متنی که پیشنهاد دادن بگی. متنی که پیشنهاد دادن این شکلیه، اگر به ما میگفتن آقا یه چیزی بگو وارد شو، آقا مثلا به ما اجازه میدی بیان، این سگ روسیه هم اجازه میدی بیان، یه زمین یه چیزی میگه، خیلی بعیده کسی به خودش باشه مثلا بگه آقا من میخوام بیام، منو راه بده و منو انگار که مثلا یونس ابن عبدالرحمن وارد شده تحویل بگی، منو انگار که بزنتی وارد شده تحویل بگی. انصافا هم روش نمیشه دیگه. من در خونه های بهجت برم بگم همون جوری که آقای بهادینی می اومد تحویل میگرفتی منو تحویل بگی، اصلا پر رو هم آدم باشه نمیگه. اما همون جور که اگه رو در اون قرض‌الحسنه خودشون نوشته باشن، شما توی این اذن دخولی که نوشتن اینجوری میگید و دلیل هم میارید، اثر معرفتی داره، ما بدونیم به کجا پناه بردیم. میگیم فعزن لی یا مولای، ای مولای من به من اذن بده، فد دخوله افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، بهتر از اینی که رفقای خاص تو میخوای تحویل بگیری، منو بهتر از اون تحویل بگیر. خودش اگر نگفته اصلا بخواد بگی با کی طرفی؟ شما با کریمی طرفی که به ناموس مروان اذن میده ولی مروان دنبال بریدن سرش، یعنی کرم میکنه بدون توقع پاسخ. فأذن لی یا مولای فالدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. بعد یه استدلالم میکنیم که فکر نکنیم که عجیب و تعجب کنیم. فإن لم اکن اهلا لذلک، خب من که شایسته نیستم، ولی فأنت اهل لذلک، تو شایسته کرم هستی. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذت که به عفوک، تو بخوای بگی تو کی هستی که من بیچارم، اما من میگم که تو عفوی، اخذت که به عفوک. الهی لو اردت هوانی، اگر میخواستی منو ساقط کنی، لم تهدنی، منو بین اینا نمی آوردی، اسم امام حسین یادم نمی دادی. خب به امیر المومنین به من عطا نمی کردی، لو اردت هوانی لم تهدنی. همون جور که اونا رو بی استحقاق دادی، اینم بی استحقاق ندید بگیر. الهی قد افنیت عمری فی شرت السهو انگ، عمرم و باختم در بازی. و ابلیت شبابی، آدمی که مسته حواسش نیست دیگه. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک، من مثل اون بچه‌ای که تو بازار گم شده بود تا وقتی گم شده آرامش داره، یه آرامش قبل از طوفان، یه آرامش الکی، آرامش مجازی. وقتی میفهمه دستش از دست بابا یا مادرش اومده بیرون، دیگه نمیتونی جمعش کنی. من خدای دستم از دستت اومده بود بیرون. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک، من در مستی دوری تو بودم. یه جمله حالا عرض کنم، اون شب آخر جلسه است، منم دلم میخواد تو شب آخر جلسه اسم بی بی دو عالمو ببرم. همه وجودش رو خرج کرد برای امیرالمومنین صلوات الله علیه. دیده بود امیرالمومنین در احد مثل گوشت کوبیده شده شده بود از بس شمشیر خورده بود و ضربه خورده بود، ولی بعد از اینکه احد تمام شد، امیرالمومنین بستری شد، خانم هایی که پرستاری میکردن اومدن به پیغمبر گفتن هر چه میگیم درد داری یا نه، چون درد شمشیر زخم یعنی مثلا چرک کرده یا نه، هر چی میگیم درد داری یا نه، علی جواب نمیده چون میدونه پیغمبر. فاطمه زهرا حالشو میپرسن، خانواده پیغمبر اینجوری نیستن بدهکار کسی باشن. فاطمه زهرا هم هر اتفاقی که افتاد مخفی کرد بین در و دیوار که هر کس در این عالم زمین بخوره اسم امیرالمومنین رو میبره. وقتی زمین افتاد صدا زد یا فضه خذینی، نخواست امیرالمومنین رو صدا بزنه، میدونست اوضاع حضرت چجوریه. در بستر بیماری افتاده بود یک بانوی 18 ساله. یه روز امیرالمومنین صلوات الله علیه آمد خونه، دید داره گریه میکنه فاطمه زهرا. بخوام عرفی بگم انگار عالم رو سر حضرت خراب شد. امیرالمومنین به گریه خانوما حساس بود، تاریخ گزارش های زیادی داره. انقدر بهتون بگم که وقتی تو جمل، جملی ها با اون همه خیانت و آدم کشی، بالاخره یه تعدادشون کشته شدن، زنهای اینا بیوه شدن، حضرت وارد بر اینا شد، دید این زنها گریه میکنن، فحش میدن. و امیرالمومنین برگشت به یارانش فرمود لا تهیجن نسا، اینا رو تحریک نکنید، اینا داغ دیدن. و ان سببن امراءکم و شتمن اعراضکم، ای به منم فحش دادن، اگه به ناموستونم جن. اینا زن با آنو زن دیگه، حالا داغ دیده، حالا داغ دیده در راه خدا که داغ ندیده، شوهرش به درک رفته مقابل امیرالمومنینه. اما امیرالمومنین که نباید مثل اونا رفتار کنه. حالا اینجا وارد خونه شد، دید که سیدت النساء، حبیبه ی رسول خدا، او داره گریه میکنه. گریه هم صدا نداشت دیگه، چون گریه با صدا خودش یه انرژی لازم داره، بی صدا گریه میکنه. دوید سرشو به دامن گرفت، عرض کرد یا سیدتی ما یبکی، که برای چی گریه میکنی؟ دستت، بازوت، پهلوی مبارکته. او دفع شبهه کرد، با همون صدای نحیفش فرمود که ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنه. یه جمله دیگه عرض کنم و تحویل بدم. امیرالمومنین صلوات الله علیه، ای کاش امشب به ما نگاه کنه و ما هم از این دوری امام زمان یه خورده دردمون بیاد. فاطمه زهرا که به شهادت رسید، یه چند روز که گذشت امیرالمومنین خونه رو عوض کرد، دیگه نمیتونست اون خونه ای که فاطمه رو شسته، اینجا سنگ دیوار، شما دست بذاری نهایتا اثر انگشتی بمونه، از دور چیزی پیدا نیست، به چوب دست بذاری اثر پیدا نیست، ولی دیوار کاگلی اگر یه نفر همه وزنش رو روشه تکیه بده آثارش میمونه. خانه رو زود عوض کرد امیرالمومنین، دید نه بچه‌ها دیگه اونجا میتونن نفس بکشن نه خودش، اما دلش تنگ میشد. گاهی نوشتن میرفت کنار زاویه عقیل، یعنی خانه‌ای که مال عقیل بود در بقی، شبا که هر شب میرفت سر قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما روزا هم دلش تنگ میشد، میومد کنار زاویه عقیل مینشست زجه میزد، بلند بلند گریه میکرد. گاهی هم راه میافتاد بین قبور، نمیتونست مستقیم بره، دشمنان ملاحظه میکردن، فراغ اذیتش میکرد. میفرمود وقفت على القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی، بین قبرا را میرم صداد میزنم جواب سلامتو نمیشنوم، آرام گریه میکرد. عمار میگه بعضی وقتا ولی میدیدیم یو امیرالمومنین کأنن نعوذ بالله انگار انان از کف بده، یهو بلند بلند گریه میکنه، یه جور که بند دل ما پاره میشد. به حضرت عرض کردم آقا جان فدات بشم، شما امام مایی، ما به شما اقتدا میکنیم در سختی ها در مصائب، شما هم دائم گریه میکنیم، خودتو نگه میداری، اما بعضی وقتا یهو زجه میزنی ما بیچاره میشیم. یاد چی میافتی؟ فرمود که یا عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی اون شب اون رو تخته مغتسل گذاشتم، فرموده بود منو شبانه دفن کن، به من نماز بخون، اونا نماز نخونن. اینا جهت سیاسی دینی داشت برای اینکه اون دو نفر نیان، اما یه جهتش مراعات امیرالمومنین بود. فرمود از زیر لباس باید منو بشوری، مراعات امیرالمومنین رو کرد، نخواد ببینه. فرمود فلان ما وضعتها علی المغتسل، وقتی او روی مغتسل قرار دادم باید دست میکشیدم طبعا، وجدت ضلعا من اضلاعها، دستم به اون استخوانی رسید که نمیتونست نفس